با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه 22 از ماه جون. این ماه جون دیدم تو فکر من زنگ میزنه، به نظرم رسید که فکر میکند که روسا 22 جون به آلمان حمله کردن و ناپلئون هم 22 جون. خیلی عجیبه و هر دو ناکام شد. باری اجازه بفرمایید که یک غزل خوب از حافظ خدمت شما تقدیم کنم و بریم دنباله مطالب. میفرماید: اون که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر آرام تواند به من مسکین داد. اون که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، هم تواند کرمش داد من مسکین داد. من همون روز زفرها طمع ببریدم، که انان دل شیدا به کف شیرین داد. بله، گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست، اون که اون داد به شاهان به گدایان این داد. خوش عروسیست جهان از ره صورت، لیکن هر که پیوست به دو عمر خودش کاوین داد. بعد از این دست من و دامن سرگ و لب جوی، خاصه اکنون که سبا مژده فروردین داد. در کف غصه دوران دل حافظ خون شد، از فراق رخت ای خواجه قوام الدین داد. که این داد میدونید فرق میکنه به اون داد. بله، این خواجه قوام الدین نیکمردی بوده، به حافظ هم خیلی کمک میکرد. خب خدمت شما عارضم که یه مطلب خدمت شما عرض کنم، و اون این که 9 سال پیش تقریبا آقا در باب یک موضوعی ما در باب شاهزاده رضا پهلوی صحبت کردیم، چون به نظر من قلوب در زیاد بود اینها و گذشت، روزگار گذشت. در این 8-9 سال گذشته من دیگه راجع به ایشون من فکر نمی کنم که اصلا صحبتی کرده باشم، یادم کردم یادم نیست. و اون کسانی که خودشون رو رقیب ایشون میدونن و فکر میکنن که در واقع باید رهبر ایران باشن، آمدن این رو برداشتن و گذاشتن توی یوتیوب. امروز بچه هایم که نگاه میکنن خیال میکنن من یه حرفا رو جدیدن زدم. من یه توضیح در یوتیوب خواهم داد. من مطلقاً و ابداً با شازده رضا پهلوی کاری ندارم. من بله، حالا ایشون اخیراً یه سخنرانی کرده بود، کاورج گرفته بود به ایران و این حرفا، و کار ما اینجا عرض کنم که ما منادی دموکراسی بودیم و خصم دیکتاتوری، و عرض کردم بارها که این دیکتاتوری ما رو بیچاره کرد. بله، و اگر مردم ایران و ایشون رو بخواهند که ایشون فرماندهی بشه، رئیس جمهوری بشه، پادشاهی بشه، ما میگیم که درود بر مردم ایران، چون این در واقع خلاف اون چه ما گفتیم خواهد بود که ما بخوایم مثلا حب و بغضی به خرج بدیم یا مثلا نمیدونم چیزهایی بگوییم و اینها. اینطور نیست. من هیچ حب و بغضی با این شاهزاده ندارم و در یوتیوب هم خواهم آورد، و خیلی بدم آمد از این کاری آقایون که با تزویر و ریا عرض کنم که این آوردن و امروز. و دوستانم توجه نمی کنن. به من چند نفر زنگ زدن، توجه نمی کنن که تاریخ این کی بوده. تاریخ این غالبا 9 سال پیش بوده. 9 سال خیلیه. این یک موضوع بود که خواستم توجه شما رو بهش جلب کنم. سر صدا زیاد شده و ما هم که هی توضیح میدیم که آقا این بار عهد قدیمه. یکی هم آقای محمود قربانی، بیزنسمن موفق بود در ایران و در رشته خودش در واقع برای ملت انترتینمنت می آورد و بسیار فعال بود. اینا ایشون شوهر نخستین خانم بوش هستن. اخیراً یک نقاری پیش آمده، یک گرفتاری پیش آمده. اینا رو من نمیدونستم، دیشب به من گفت و عرض کنم که داره درد دل میکنه. به نظرم یک کیش من دیدم، مرد صادقی است و داره حقایقی رو بیان میکنه. ایشون هم در واقع در باب گوگوش میگفتن که ایشون با توده یاس و با توده یا رفاقت میکنه یه همچی چیزی، و بعد یک مرتبه ما رو آوره. دوباره کلیپی از این داستانی که من راجع به توده یا صحبت کنم، ولی از این یکی من ناراحت نیستم ابدا، اتفاقا بدم هم نیامد. اما دوستان نخستین که با تزویر و نیرنگ کار کردن من بسیار خشمگین کردن، چون ریا به خرج دادن و خواستم این توضیح خدمت شما داده باشم. امروز اول کاری که میکنید اون عکس اون کوه رو نشون بدید، یا اون درخت رو تنها رو نشون بدید امیر جان. بله ببینید، این کوهی است که ما در این بازی میکردیم، تله کوه. ببینید این جلوی دوربین این تاق کارمسرای کاروانسرای شاه عباسی است، یکی از کارهای بزرگی که به لحاظ تاریخی اهمیت بسیار داره و در دل ما بوده. و عرض کنم که یک قلعه سنگی هم قبل از وارشتان که ما در زمان سلجوقیان بوده، احتمالا این برادران ما کندن اون سنگا رو بردن خونه سازی کردن. وا ویلا وای بر ما، گفت عذر میخوام از دوریا، گفت ده مرد و ده مرد را احمق کند، مرد حق را کافر مطلق کند. آقا کارهای تاریخی رو که نمی کنیم ببریم باش همون درست کنیم. نمیدونم جا این کاروانسراست، این کاروانسراست. عرض میکنم که یک زمانی بله بیان جلو. آها ببینید، همیشه محصول این ریزش این کوه بودیم که این کی ریخته خدایا. اینها برای ما جالب بود بچه که بودیم میرفتیم. و یک قاری هم هست به طرف چپ که اونجا گرازا میومدن مکمن کرده بودن، مکمن کرده بودن و کبک زیاد داشت، کیهو هم زیاد داشت، با غرغره هم در دامنش گاهی پیدا میشد و ما تفنگ به دست میرفتیم اونجا. بعضی اوقات میرفتیم سنگ تور میکردیم، یعنی سنگای بزرگ رو تور میدادیم از اون بالا اینا میومدن پایین، ما تفریح میکردیم. بله این تله کوه هست و شاید تلکوه بوده نمیدونم، تله کوه هست که یکی از عرض کنم که ثروتهای بله از اینم قوس کارمسرای شاه عباسی است که وقتی من عکسش رو دیدم واقعا متاثر شدم، چون هنوز سالم بود، هنوز سالم بود. بعد یک عده خدا نشناس اینا با تبر و نمیدونم آلات گنجیابی آمدن اونجا کندن و یک کارهایی کردن در این قبرهای این دور رو اینا، که واقعا انسان رو ناراحت میکنه. بله این کارمسرای شاه عباسی بود. و این درخت رو بیارید جلو اگه ممکن است، قریب 100 سال یا بیشتر. ببینید این یکی بچه های عرض کنم که برادر حیدر علی نام بود که حالا بماند، ایشون داره در واقع خرمن رو کوبیده و با هرچومش ریخته بالا که باد کاه رو از گندم جدا کنه. و عرض کنم که این درخت به این عظمت نبود، درخت سنجده. تمام کسانی که در ده ما بودن حتما از این درخت خاطره دارن، یه خاطره من دارم که خدمتون خواهم گفت. و این به صورت یه چیز مقدس اونجا، چون تا فاصله زیادی دیگر درخت نیست، به عنوان یک تک درخت در این چیز کشتارها همه میشناسن و احترام میکنن به این درخت. بله خیلی هم از روزگار ما چیزتر شده. و این خاطره که گفتم، یه روز ما با یک تفنگ ماوزر لوله بلند گلوله زنی خیلی قدیمی بعدش رفتیم تلکو گراز شکاف، این گرازا تشریف بردن، برگشتیم سر گبری. گبری پیداست که زرتشتیان اونجا بودن، چون اسلام عزیز همه رو با توهین یاد میکنه. گبری کنده بودن و آب جاری بود، سرخ شده بود و اینها. سه چهار تا باغ هم اونجا هست بود. ما هم دیدیم که برای تفریح می رفتیم، دیدیم یه کلاغی آمد نشست روی یه دیوار که دیوار روبرو 100 متری بود. ما گفتیم آقا گراز که نمید، لاغل این کلاغه رو بزنیم به زانو. و خلاصه مگسک ماشه رو کشیدیم، تفنگ صدا کرد، تفنگ گلوله زنی، برای این کارا نیست. کلاغه هم بلند شد گفت خیلی معذرت میخوام که کنف شدی، تشریف برد. و من ادامه دادم که برسم به جاده که میره به در واقع ده، دیدم یه نفر داره میدوه. یه خانواده بود به شما گفتم بچه های کل اسماعیل، یعنی کربلای اسماعیل، خیلی کوتاه‌قد بودن ولی خیلی چاک بود، چالاک بود. دیدم یه نفر داره میدوه پاپتی، شلوارش زده زیر نفقش به قول معروف. من رسیدم گفتم چرا میدوی؟ گفتی می‌خواستی منو بکشی، حالا می‌خواستی منو بکشی برای چی؟ گفتیم آقا چی داری میگی، حرفا چی میزنی؟ نگفت این پای اون درخت که فاصلش هم 1000 متری هست شاید بیشتر، اونجا داشته اونم کلوخ میکوفته نمچه میکرده، این گلوله درست از بغل گوشه ای زوزه کشان میره میخوره به زمین. گفتم آقا برگرد برو دنبال کارت. خیلی ترسو بودم، هیچ موقع یادم نمیره اون تیری که من انداختم به اون کلاغ و از بغل گوشه عرض کنم که این پسر کل اسماعیل رد شد. بله این درخت سنجد به خاطر همینم عکاس عکس خیلی 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 جالبی گرفته که عکاس هم برای خدمت رو معرفی میکنم. بله برید بالا. بله 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 ببینید من میخوام خدمت شما عرض کنم که کسی که سمت چپ نشسته عموزاده من هست، آقای علیرضا طبرزدی. علیرضا جان عموی حشمت الله طبرزدی است. 2-3 سالی بعد از من آمدن آمریکا، درسشون رو تموم کردن عرض کنم که، و بعد امروز یک بیزنسمن محترم مشهور هستن. علی جان عرض شود که اون اکسارم ایشون گرفته و 25 سال پیش ایشون رفتن ایران، وقتی بگشتن این اکسار برای من فرستادن. من چند سالی از این برادر عزیزم مسنتر هستم، برای ما هم کلاس نبودیم، اما من که شهر بودم می اومدم می دیدم که ایشون هم توی صف خیلی مرتب و منظم، بسیار نجیب داره حرکت میکنه، از مدرسه داره میاد بیرون. بعد این مناسبات ما از داستان عموزادگی درگذشت و به مرحله واقعا برادری رسید و امروز چنین است. یعنی من وقتی حالم خوش نیست، و این عکس دیگری است از آقای علیرضا طبرزدی برادر عزیز من. هر وقت حال و بال ما خوش نیست زنگ میزنیم، سخن هر چه که باشد حال ما رو خوب میکنه. گوشی میخوام بزنیم از برکت خرد علی جان حال من خوب شده، و از ایشون قدردانی میکنم که این عکس ها رو گرفتن و لازم دیدم که این برادر عزیز رو به شما معرفی بکنم و سپاسگزارم که توجه فرمودید. بله دیگه عکسی نداریم، داریم عرض میکنم که خب پس برگردیم به داستان اون قصیده که من گفتم و نگفتم، مهمترین بخش رو نگفتم، که من وقتی برگشتم مراغه گفتم من این شعری گفتم، گو بده به من. من دادم این شعر رو به دست غلام ابو قداره. ابو قداره می نمیده پدرش. خب این یه هجوی بود، اعدام داشت اصلا عرض کنم که در اون روزگار عرض میکنم. و این پیش فرموندار میمونه، پیش فرموندار میمونه آقای اسدالله ابو قداره. عرض شود که منم اصلا بهش فکر نکردم که یه روزی ممکنه رزالت به جایی برسه که اینا گزارش کنن به ساواک که این داره میره چریک بشه، حج حج به اعلی حضرت کرده و از این حرفا. عرض شود که اینو داشته باشی. تا اونجا خدمتون گفتم که ما رفتیم به، بعد از اینکه من دیدم چمدانم نیست، رفتیم اداره آگاهی و اون افسری که اونجا نشسته بود گفت این فلان فلان شده، چمدون شما رو دزدیده. گفتم آقا شما حق نداری به این رفیق عزیز من توهین کنید. اصلا و ابدا من فکر نمی کردم که این غلام ابو قدار پسر فرموندار که انقدر من در حقش محبت کرده بودم چمدون منو بدوزه، اونم موقع سفر. و رفتیم آگاهی و بعد پرونده تشکیل دادن و ما اومدیم و رفتیم منزل. ابدا فکر نمی کردم. یه خانمی بود اونجا که در بار کار میکرد. این خیلی داستان عجیب و شگفت انگیز. مسئله گم شدن چمدان من از نظر مادی اهمیتی نداشت، ولی اینکه کی دزدیده و چه کسی، این خیلی خیلی به من سنگین آمده بود. خدمت شما عرض کنم که این خانم تو بار کار میکرد، دوست یک آقای ابدی بود فکر کنم، به من گفت که شما ناراحتی و اینا. گفتیم آره داستان طوری. گفت که بیا بریم پیش فالگیر. گفتم با من با خرافات حرفا اعتقاد ندارم. گفتم بریم فالگیر. گفت آقا بیا بریم برای تفریح، بیا بریم. ما رو قانع کرد. در این حیث و بس اون علیرضا که گفتم که به سر خاله این غلام بود آمد، آقای ابدی هم آمد، ما شدیم سه نفر، یکی دو نفر دیگه ملحق شدن و ما رفتیم. در زد این خانم، یه خانمی به نام آنی، در باز کرد. خانمی بود که مسیحی بود، میگفتن که مسلمان شده بود. ما آمدیم نشستیم و یکی از این بچه ها گفت که ایشون یه مشکلی داره، همون خانمه، مشکلی داره. ما آمدیم گفت که من براش یه فال قهوه میگیرم. گرفت و حالا من تو دلم دارم میخندم راستان چیه. گفت که ایشون چیزایی گم کرده، این چیزا به سه قسمت تقسیم شدن دیگه پیش هم نیستن و درست میگن، و کسی که دزدیده این شکمش به این شکله و پدرش دولتی. یک مرتبه من چراغام روشن شد که نکنه این غلام کرده. عرض کنم که و بعد همه مشخصات داد. بعد یه فالی دیگه گرفت که از این عکسای عجیب غریب اینا روشه، گفت که اگه از در برید بیرون قبل از ساعت 6 دوز نگیری. گفتم واقعاً من کجا برم تو این تهرون؟ یقه کیو بگیرم؟ ما آمدیم تو همین خیابونی که فوزیه رو بس میکرد به میدان فردوسی، از این سو یه سینما هم دست راست خیابون. حالا کی ما رو رانندگی میکنه؟ اون علیرضاست، محمد ابدی هم هست. محمد هم همدوره من بود، افسر بود، برای آگاهی کار میکرد. ما هم چون داشتیم از این سوی خیابون میرفتیم رسیم به این سینما. این غلام یه روز به من گفته بود یه آقای حجازی هست تو این سینما و این مدیر اونجاست. هم حالا اتومبیل ما از این سم، اتومبیل اون طرف هم از اون سم، دیدیم یه آدم قد بلندی. من گفتم آقای حجازی، و این و اون آنی گفت اگر برید بیرون قبل از ساعت 6 دوز رو میگیری. حالا هر کسی دیگه بود میزد به خرافات و یه حرفا. هر سمت که گفتم آقای حجازی، گفت بله، گفتم غلام نهیدید. گفت که رفت تو بانک. گفتم این بانک چیز رو میگه، چیز کشاورزی بود. برو برو تو بانک، حالا ساعت مثلا یه رو به شیشه اینا. ما رفتیم پیچیدیم، دیدیم غلام ایستاده مقابل عرض کنم اون چیز، اونجایی که میستی و پول میگیری و پول میذاری اینا، پشتش به دره. ما خیلی آرام، منو ابدی آرام آرام اومدیم. یک مرتبه دیدیم اون کشیر مبلغ زیادی پول گذاشت جلوی غلام. ما رسیدیم، یعنی اگه مثلا یک ثانیه دیرتر بود خب میذاشتش تو کیف دیگه، ما نمیتونیم دیگه، ما کیسی نداشتیم. گفت که برات پول قرض کردن که داری میری آمریکا بی پول نباشه. حالا پول من دزدیده. هر شبت که من یه عکسی داشتم دادم، اتفاقا اون همکلاسی برادر من درم، مادرم گفت اینا رو بذار به حساب. گفت 5000 تومان به من بده. کارم با آقای امینی در مراقه یادته؟ گفتم بله. گفت 5000 تومان بده. 5000 تومان، 5000 تومان بیشتر. و اومدیم بیرون، گفتیم آقا داستان تو چیه، این کارا چیه؟ گفت ما یه تیمی هستیم، نرم چی. و شروع کرد برین ارزارم که خودش رو رئیس مافیا یه همچی چیزی مارن، چمدونه در کرمان، لباسات هم در کجا هستن، از این حرفا. گفتم خیلی خوب، منو برسون خونه. منو برسون خونه ابدی نایینی. فردا صبح ساعت حدود 10 من از پنجره نگاه میکردم، دیدم که لندروور اومد، غلام و یه سرهنگی درش نشستن. سرهنگ تمام بود. اومد بالا گفت 10,000 دلار به من قرض بده. گفتم بابا من 10,000 دلار که تو جیبم نیست، که دیدی که گذاشتم تو بام. اینا. گفتم جریان چیه؟ گفت این رئیس جدید شهربانی مراغه است و من دارم میرسونمش پای قطار که بره، بره مراغه و من خودم دنبالش با این لندروور میرم مراغه. ما رو برد، از کنم که دم قطار و رفت که ماشین رو پارک کنه. گفتم جناب سرهنگ، امیدوارم مراغه به شما خوش بگذره، ولی من اینو دارم میبرم زندان. گفت چی کار کرده؟ گفتم این کار، این کار، این کار. گفت بکن هر کار میتونی در حق این بکن نامرد. اینا ما اومدیم و بهش گفتن که غلام، گفتم من رو اداره آگاهی، من اونجا در واقع برم و از این افسرها بخوام که من تعقیب بزنم روی پرونده که کسی تعقیب نشه. گفت باشه. اومدیم در آگاهی، نزدیک 2 بعد از ظهر بود دیگه، داشتن کارمندا میرفتن، تک و توکی هم تو اداره بودم. رفتم به همون افسره، گفتم حق با شما بود. گفت چی کار کردی؟ گفتم دم دره. تا گفتم دم دره ریختم، ریختن و یقش گرفتن و اووردنش در داخل اداره آگاهی، مبالغ دوندنش و فلان اینا. که چیزو کجا بردی؟ لباسا رو چیکار کردی؟ اینا گفت لباسا رو در فلان مغازه فروختم. ما رفتیم و لباسا رو پس گرفتیم. گفتیم مدارک چی کردی؟ گفت مدارک گذاشتم توی زیپری انداختم تو تاکسی و پولا رو گذاشته تو بانک. پسر فرموندار چقدر این نونور بار آورده بودن که هیچ فضیلتی این مردک نداشت، هیچ فضیلتی نداشت، فقط ادعا داشت. عرض کنم که این آقا رو گرفتن و از دادستان، یا بهتر بگم بازپرس، 1 هفته وقت خواستم برای تحقیق. و ما هم رفتیم به تبریز. یعنی این چنین وقتی که ما این بابا رو گرفتیم 6 بعد از ظهر نشده بود. یعنی وقتی من این داستان رو برای خواهرم تعریف کردم و اینا، شنا همه شدن مشتری این آنه. این پیشبینی قریب عجیبی که این کرد، من نمیدونم داستان چه. باری ما رفتیم تبریز، این اسدالله ابوقداره با رئیس شهربانی ما، اینا هر دو کرد بودن و با هم دوست بودن. عرض کنم که زنگ زده بود که آقا این مشیدی گرفته، این پسر ما رو انداخته تو زندان، میتونی یه رضایتی ازش بگیری و حرفا. رئیس گفت که بیا از این رضایت بده. گفتم که این کاری کرده و این کاری کرده و این کاری کرده. اینا گفت که پاسپورتت بده من. ما پاسپورت دادیم به رئیس، یه پاسبانی صدا کرد با دوچرخه رفت به اداره کنسولگری آمریکا، ویزا گرفت و اومد. 1 سال ویزا گرفته بود. یعنی من اصلا کسی رو ندیدم، این ویزا رو رئیس برای ما گرفت با تلفن. آورد ما گذاشتیم جیبم. گفتیم آقا این مبلغ هم به ما بده. کار رئیس در آورد و همون 5,000 دلار رو به ما داد. گفتم به خاطر شما من رضایت میدم به این، ولی این یک خیانتی در حق من کرده که نگفتنیست. آقا ما در حق این بابا عرض کنم که هرچی توانستیم کردیم. گفت حالا شما من رضایت کردیم که بله آقای غلام رضایده سارق چمدان و لباس های ما اینطوری اینطوری شده، ما گذشت بکنیم و رضایت دادیم و فلان رو دادیم دست تیمسا. و من رفتم با طیب خاطر ماشینی گرفتم و بند و بساط ماشین رو با مادر رو رفتیم تهران و عرض میکنم خدمت شما که مثل که دوستان یه چیزی باید پخش